ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آخرین ساعت دوشنبه 14 بهمن ماه 1392 سوم فوریه از تقویم میلادی رو پشت سر می‌گذاریم. من فهیمه خضری هستم. شبتون خوش. شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که با این مجله شبانگاهی همراه شدید، سلام صمیمانه من رو بپذیرید. خوش آمدید به این 30 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی. مراد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده است. کارگردان فنی برنامه رو سام خاکزاد به عهده داره و خبرها رو هم با الهه روانشاد همکار دیگرم خواهید شنید. دعوت میکنم ازتون که در آغاز مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا گوش بسپارید به الهه روانشاد و مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. خانم روانشاد
ممنونم. شب بخیر شنوندگان گرامی. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه اعلام کرده است که باراک اوباما در ماه مارس، ماه آینده میلادی، از عربستان سعودی دیدن می‌کند. در بیانیه کاخ سفید گفته شده که رئیس جمهوری آمریکا پس از سفرش به هلند، بلژیک و ایتالیا به عربستان می‌رود و درباره موضوعاتی چون به گفته این بیانیه امنیت خلیج و منطقه، صلح خاورمیانه، مبارزه با تروریسم و رونق و شکوفایی منطقه گفتگو خواهد کرد. روزنامه وال استریت جورنال چند روز پیش گزارش داده بود که باراک اوباما به زودی رهسپار عربستان سعودی می شود تا از اختلافات دو کشور و دلخوری عربستان بر سر موضوعاتی نظیر ایران و سوریه بکاهد. ملک عبدالله پادشاه عربستان فرمانی صادر کرده که مطابق آن شهروندان این کشور که در درگیری های خارجی می جنگند به مجازات خواهند رسید. به گزارش اسوسییتد پرس در این فرمان برای این گونه جرایم از 3 تا 20 سال زندان در نظر گرفته شده است. در فرمان پادشاه عربستان همچنین آمده است شهروندان این کشور که به عضویت گروه‌های تروریستی درآیند یا از این گروه‌ها حمایت مادی و تبلیغاتی کنند با مجازاتی سنگین‌تر از 5 تا 30 سال روبرو خواهند بود. در این فرمان افزوده شده که وظیفه حکومت جلوگیری از اعمالی است که امنیت و ثبات ملی را به خطر می اندازد و وجهه کشور را از نظر اسلامی، بین المللی و در میان اعراب خدشه‌دار می کند. کارل بیلت وزیر امور خارجه سوئد برای دیداری چند روزه از ایران وارد اصفهان شد. آقای بیلت قرار است فردا سه‌شنبه در تهران با شماری از مقامات جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. وزیر امور خارجه سوئد یک روز پیش از سفرش به ایران به رادیو فردا گفته بود:
Well, I go to Isfahan tomorrow, to be precise. But anyhow, I go to Tehran in the next few days. That's true. To explore the.
من ابتدا به اصفهان می روم و بعد از آن در تهران راه‌های ممکن برای پیشرفت روابط را بررسی خواهم کرد. هیئتی شامل نمایندگان بیش از 100 شرکت فرانسوی صبح امروز دوشنبه وارد تهران شدند و از جمله با محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نهاوندیان پس از دیدار به خبرنگاران گفت این سفر نشان می‌دهد که پتانسیل اقتصادی ایران از درجه بالایی از اهمیت برای آنها برخوردار است. به گزارش ایسنا، رئیس هیئت فرانسوی هدف از سفر خود به تهران را بررسی شرایط اقتصادی ایران برای گسترش همکاری‌ها پس از توافقنامه ژنو ذکر کرده است. بنابر گزارش‌ها، هیئت فرانسوی در نخستین روز از سفر خود به تهران با اعضای اتاق بازرگانی و همچنین رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران دیدار و گفتگو کرد. و بالاخره آن که برف و باران مناطق وسیع از ایران را فرا گرفته و روز دوشنبه مدارس شماری از استانها از جمله اردبیل و مازندران برای سومین روز پیاپی تعطیل شد. مناطق زیادی از استان مازندران دچار قطع نامنظم گاز، آب و برق است و همزمان با مسدود بودن برخی راه‌های ارتباطی در غرب این استان، ربیع فلاح، استاندار مازندران از تشکیل شدن ستاد بحران خبر داد. بنابراین گزارش، بارش برف در اکثر محورهای استان اصفهان، گیلان، مازندران، مرکزی و یزد ادامه دارد و مناطقی از استان سیستان و بلوچستان نیز همچنان با بارش باران روبروست.
خیلی سپاسگزارم. الهه روانشاد بود. آخرین خبرها رو همینطور میتونید دنبال بکنید در رادیو فردا دات کام. در فیسبوک هم میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا که لحظه به لحظه بروز میشه مراجعه کنید برای آخرین خبرها. مجله شبانگاهی رادیو فرداست. 200,000 سبد کالا به واجدان شرایط در ایران داده شد، اقدامی که موافقان و مخالفان جدی دارد.
برای حل کردن مشکل کسری بودجه با آن جنسی کردن یارانه مشکلی حل نمی شود.
امروز روز جهانی تالاب‌ها بود. تالاب‌های ایران در این روز جهانی در چه وضعی هستند؟ کاهش اجباری و تکبودی آمار معتادان در ایران و در عوض افزایش آسیب‌های اجتماعی دیگر، نگاهی می‌کنیم به این موضوع.
وقتی که متوجه نشین که چه نیازهای فردی و اجتماعی در پیرامون اون فرد باعث میشه که این فرد آسیب دیده بشه و خودش هم یه عامل بشه برای آسیب دیگران، این پدیده زیرزمینی ادامه پیدا می‌کنه.
و فلیپ سیمور هافمن، بازیگر مشهور برنده اسکار، دیروز درگذشت. به زندگی و کارنامه این هنرمند آمریکایی هم خواهیم پرداخت. دعوت میکنم تا پایان این مجله شبانگاهی با ما همراه بمونید. مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. یک روز پس از آغاز توزیع سبد کالا میان شهروندانی که واجد شرایط تشخیص داده شدند، خبرگزاری فارس گزارش داد که در روز یکشنبه که اولین روز ارائه سبد کالا رایگان به عنوان یارانه غیر نقدی به شهروندان بود، حدود 200,000 سبد کالا تحویل واجدین دریافت این سبد شده. فریدون زرنگار همکارم گزارشی آماده کرده با جزئیات بیشتر که با هم در آغاز این مجله شبانگاهی میشنویم.
همزمان با آغاز تحویل سبد کالای مجانی به شهروندانی که واجد شرایط دریافت آن هستند، روز دوشنبه شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس به این اقدام دولت اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی کوچکزاده نماینده تهران روز دوشنبه در تذکر خود از دولت پرسید سبد کالا چرا به این شکل توزیع شده است و چرا به کسانی که واجد شرایط هستند از جمله کشاورزان و کارگران پرداخت نمی‌شود. آقای کوچکزاده همچنین پرسید پول منابع سبد کالا از کجا آمده است. دیگر نمایندگان مجلس هم مانند نادر قاضی پور و اسماعیل کوثری اعتراضهایی به این اقدام دولت را مطرح کردند. محمد باقر نوبخ، معاون نظارت و برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری که در مجلس حضور داشت، گفت برای سبد کالا بیش از 2300 میلیارد تومان تأمین اعتبار شده است و این اجازه را مجلس به دولت داده و دولت در چارچوب قانون عمل کرده است. در این میان بخشی از اصولگرایان این اقدام دولت را ضربه زدن به حیثیت کشور ارزیابی می‌کنند. خبرگزاری فارس در فیلمی که از جریان توزیع سبد کالایی تهیه کرده است، از جمله گفته یکی از کسانی که در صف انتظار دریافت سبد کالایی هست را پخش می‌کند که می‌گوید
ما شدیم چی؟ گدا شده. ملت شدن گدا. باید برن در خونه دولت بزنن یه چیزی بهشون بده. این اصلا زشته، برای همچین مملکتی زشته.
توزیع سبد کالایی میان مردم یکی از وعده های آقای روحانی بود که در گزارش کار صد روزه ریاست جمهوری اعلام کرد.
البته یک اقدامکی هم دولت امسال برای اقشار کم درآمد انجام خواهد داد، در حد توان این دولت که به هر حال آغاز کار هست و مشکلاتی که دولت داره، ما انشالله برای اقشار کم درآمد جامعه تا پایان سال دو بسته کالایی رو انشالله به مردم تقدیم خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، سبد کالایی دولت شامل 10 کیلوگرم برنج هندی، دو بسته پنیر بسته‌بندی شده به میزان 400 گرم، 24 عدد تخم مرغ بسته‌بندی شده، دو بطری 810 گرمی روغن مایع و دو قطعه مرغ منجمد در حدود 4 کیلوگرم است. بر پایه اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تنها سرپرستان خانوارهای مشمول دریافت این سبد هستند که درآمد ماهانه آنان زیر 500,000 تومان باشد. همین محدودیت باعث حذف بخش وسیعی از کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی از دریافت این سبد کالا شده است. ابوالفضل فتح‌اللهی، نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی، به خبرگزاری ایلنا گفته است نمیتوان حقوق 500,000 تومانی را ملاکی برای واگذاری سبد کالا به کارگران قرار داد، زیرا بسیاری از کارگران پایه حقوقشان زیر 500,000 تومان است ولی برای تأمین هزینه‌های خود مجبور میشوند روزانه تا 12 ساعت کار کنند. از جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، پرسیدم چه اهمیتی اقتصادی میتوان برای توزیع این گونه یارانه قائل شد. جمشید اسدی.
برای حل کردن مشکل کسری بودجه با آن جنسی کردن یارانه مشکلی حل نمی شود. آن چیزی که در حقیقت در حال انجام است با دولت آقای روحانی کم کردن تعداد کسانی است که قرار است یارانه بگیرند. من فکر میکنم این سیاست کلی است که دولت آقای روحانی در پیش گرفته است. سبد یارانه کوچکتر میشود و شمار کسانی که این یارانه را دریافت خواهند کرد کمتر میشود. حالا این یک بنبست شده است و هیچ کسی نمیدونه چه کار کنه. از یه طرف دولت آقای روحانی اگر بگوید که ما یارانه ها رو برمیگردانیم دوباره، خب همچین امکانی نداره دولتی که پول در صندوق نداره. اگر بگوید یارانه ها رو نمیدهیم، خب این دولتی که قرار بوده اعتدال باشد و خوب باشد شهروندان رو فقیرتر میکنه. اینی که الان اینا به راههای دیگه ای رو آوردن، مثلا ما میگیم که به طور جنسی پول میدیم، ولی به طور جنسی پول دادن مشکل اصلی اقتصادی دولت آقای روحانی رو که کم بود و کسری بودجه است که حل نمیکنه، فرق نمیکنه، این همونه. مگر اینکه از این بابت به فکر دیگه هستن و تمام نشانه ها برمیاد که به فکر دیگه هستن که با جنسی کردن یارانه ها بگویند هر کسی مستحق دریافت این جنس نیست، این کالاها نیست، یعنی از شمار کسانی که قرار است یارانه بگیرن کم میکنن.
مسئولان اجرایی تر میگویند 2 هفته زمان برای دریافت این سبد وجود دارد و این مهلت در صورت نیاز تمدید می شود.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
ما به شما خبر می‌دهیم و قضاوت با شماست. دیدگاه‌های شما هم همیشه برای ما مهم و یکی از موضوعات اصلی برنامه‌های خبری رادیو فرداست. شمایی که با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس می‌گیرید 2042221122112، صدای شما شنوندگان رادیو فردا آماده است، با هم می‌شنویم.
من خواستم برای سید علی بگم که این میگه ما رکورد زدیم رکورد زدیم واسه 4 کیلو برنج. ببین مردم چجوری به جون هم مفتزه بودن، تو صف وایساده بودن.
خواستم به آقای روحانی بگم آقای روحانی این سبدهای کرگل و عرضم بزرگتون با این همه مواد غذایی رو بدین به همین فلسطینی ها بخورن که بیشتر بتونن سنگ بندازن. دوم ایرانی فقیر نیست، احتیاجی هم به این سبدهای قضای شما رو ندارن. ایرانی ها اگر که نداشته باشن با سیلی صورت خودشون رو سرخ میکنن و هیچ وقت احتیاجی به شما ندارن و گدا نیستن.
این انقلاب بدبختمون کرد. مردم از گشنگی تو ایران دارن جونمون رو میدیم، برای یک کار میدیم گیرمون نمیاد، پولمون بیارزش شده، عدالت نیست، همه چیز به هم خورده.
واقعا شرم بر اون کسانی که این سبد کالا را با این وضعیت به مردم توزیع کردن. این چه سبد کالایی است؟ زشت است که برای ملت ایران چنین توهینی بکنن. شرمندگی به ملت ایران دارد.
این سبد کالا توهینی است که به ملت ایران میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دوم ماه فوریه در تقویم میلادی یا 13 بهمن ماه روز جهانی طالاب هاست، روزی که معمولاً گزارش های از فعالیت کشورها در مورد تلاش های اونها برای بهتر کردن شرایط طالاب ها منتشر میشه. اما این روز در تبریز با چند سخنرانی گذشت و خبرها و گزارش ها درباره وضعیت طالاب های ایران همچنان حاکی از خشکی، مرگ و نابودی بود. از دریاچه ارومیه تا طالاب بزرگ هویزه در خوزستان و هامون و بختگان، طالاب ها و دریاچه‌هایی که با مرگشان اکوسیستم و زندگی جانداران اطراف اونها هم از بین می رود. آزاده اسدی گزارشی تهیه کرده با همین موضوع که با هم می شنویم.
تا تقصیر را گردن خشکسالی نیندازیم. خودمان دریاچه ارومیه را ویران کرده ایم و خودمان باید احیایش کنیم. این را عیسی کلانتری، دبیر ستاد نوپای احیای دریاچه ارومیه در مراسم روز جهانی تالاب‌ها در تبریز گفته است. او روز یک شنبه در سخنرانی گفت در سال 70 خورشیدی به او که وزیر کشاورزی در دولت‌های اول و دوم اکبر هاشمی رفسنجانی هم بوده، گفته شده چاه‌ها شور می‌شوند و این نشانه‌های پیشروی آب شور دریاچه ارومیه بوده است. او همچنین از سیاست‌های مربوط به کشاورزی انتقاد کرد و گفت بدون اینکه توان و شرایط طبیعی کشور را بدانیم سیاست‌گذاری می‌کنیم و به دستگاه اجرایی تحمیل می‌کنیم که باید در محصولات خودکفا شویم. کشاورزی بی‌رویه یکی از دلایلی است که کارشناسان می‌گویند در خشک شدن دریاچه ارومیه تأثیر زیادی داشته است. بهروز عبدالوند، استاد روابط بین‌الملل و سیاست انرژی در دانشگاه برلین که برای بررسی وضعیت دریاچه ارومیه در آلمان نشست برگزار کرده است، می‌گوید
مطالعات دوستان ما انجام دادن به 60000 تا 4000 قانونی رسیدند. دولت 3000 تا فقط اجازه داده بود به طور رسمی. نشون دهنده اینه که حتی مردم به نسبت به اکوسیستم آگاهی کافی ندارند. این که تکنیک استفاده کشاورزی محدود بوده، ممکن خیلی از تولیداتی رو بشه انجام داد که نیاز به آب کمتری داشته باشه، اما به خاطر استفاده از روش‌های سنتی آبیاری مقدار زیادی آب هدر میره. در مورد ایران بین 70-80% آبی که برای کشاورزی استفاده میشه هدر میره.
عیسی کلانتری همه کاستی‌ها و مشکلات مربوط به دریاچه ارومیه را نتیجه سیاست‌های غلط، تفکر اشتباه مدیران و فکر نکردن به منافع بلند مدت اعلام کرده است. اما وضعیت دریاچه ارومیه تنها موضوعی نبود که در این روز در موردش ابراز نگرانی شد. شرایط لاک‌پشت‌های در حال انقراض در جنوب ایران هم در کنار تالاب‌های رو به انقراض مطرح شد. مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان به خبرگزاری مهر گفته است کارگران چینی که در میدان‌های نفتی آزاد دگان کار می‌کنند، لاک‌پشت فراتی را شکار می‌کنند و می‌خورند. این لاک‌پشت یکی از گونه‌های جانوری در خطر انقراض است. گونه‌ای از لاک‌پشت نرم‌لاک از خانواده لاک‌پشت‌های سنگ‌پشتی که به دلیل تخریب زیستگاهشان در دجله و فرات در خطر بالای انقراض قرار دارند. بیژن درشوری، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران که نسل لاک‌پشت پوز عقابی را در جزیره قشم از خطر انقراض نجات داده است، می‌گوید از شنیدن این خبر شوکه شده است.
هر جایی، هر گونه‌ای در خطر انقراض زیستگاهش باید حفاظت شده یا پارک ملی اعلام بشه. ولی این لاک‌پشت طرفدار محلی داشت. چندین سازمان غیر دولتی ازش مواظبت می‌کردن، مطالعه می‌کردن، دنبالش بودن. من واقعا خیالم راحت بود.
حمیدرضا لاهیجانزاده هم که به مناسبت روز جهانی تالاب‌ها سخن میگفت، گفته است کارگران چینی وزارت نفت این لاک‌پشت‌ها را در هورالعظیم یا تالاب بزرگ هویزه که یکی از بزرگترین تالاب‌های استان خوزستان است شکار می‌کنند. بیژن درشویی میگوید این لاک‌پشت که زیر نظر چند انجمن حمایت می‌شده هیچ دشمنی در طبیعت نداشته است.
لاک‌پشت فراتی هیچ دشمنی هم تهدید نمی‌کرد. حالا چینی‌ها پیدا شدن اومدن اینا رو دارن تهدید می‌کنن.
مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان به وضعیت زندگی این لاک‌پشت‌ها در هورالعظیم اشاره کرده و گفته است که خشکاندن هورالعظیم توسط حکومت صدام حسین، کاهش ورودی آب به تالاب بزرگ هویزه بعد از احداث سد کرخه و فعالیت‌های نفتی از دلایل اصلی خشک شدن بخش عظیمی از هورالعظیم بودند که بر اساس اعلام سازمان ملل یکی از دو فاجعه زیست محیطی قرن را به وجود آورده است.
آزاده اسدی بود که گزارش میداد. از حوزه محیط زیست سری میزنیم به آسیب‌های اجتماعی. هومان نارنجی‌ها، پژوهشگر اعتیاد، با انتقاد از آنچه که کاهش اجباری آمار معتادان در ایران عنوان کرده، این مسئله را باعث افزایش دیگر آسیب‌های اجتماعی در ایران دانسته. آقای نارنجی‌ها به خبرگزاری ایسنا گفته است که اعتیاد را با زور و ضرب و فشار نمیتوان در یک جامعه از بین برد. مهدیسه کامکار، روانپزشک ساکن تهران، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی درباره سیر برخوردهای قهری با مسئله اعتیاد نظر داده.
سیاست‌های حاکم اصولا در مورد همه آسیب‌های اجتماعی آنقدر کارشناسی شده نیستش به لحاظ پزشکی و روانپزشکی جامعه شناسی. شما برای رویکرد پیشگیری، درمان یا جلوگیری از عوارض آسیب‌های اجتماعی احتیاج به نگاه کارشناسی بین‌رشته‌ای دارین، چون آسیب‌های اجتماعی چند بُعد دارن. هم بُعد فردی دارن، هم بُعد خانوادگی دارن، هم بُعد اجتماعی دارن، هم بُعد مالی دارن.
حالا این برخوردها کدوم یک از این ابعادو در بر می‌گرفت؟
در اوایل انقلاب که تا طبیعتاً چون که اصلا آسیب‌های اجتماعی رو همه رو جرم حساب می‌کردن، فقط برخورد حقوقی و قهری انجام می‌شد. یعنی هر کسی رو که ایجاد آسیب اجتماعی می‌کرد و خودش آسیب دیده بود، باهاش مثل مجرم برخورد می‌کردن. بنابراین کسانی که خودشون معتاد بودن هم بیمار حساب نمی‌شدن. اولا که برایشون بیشتر پس نداشتن زندان. بعد تو اون زندان به هر شکل شمایل عجیب غریب غیر علمی اینا مجبور بودن ترک بکنن. اما این فقط یه ترک جسمیه. حتی مثلا خودشون خیلی از اوقات کلمه‌ای رو به کار می‌بردن که کلمه خیلی عامیانه هستش، ولی کلمه یابویی رو براش به کار می‌بردن. ما می‌دونیم که 90% سوء مصرف مواد، حالا چه تخدیر کننده، چه تهییج کننده، چه موادی که ایجاد هالوسینیشن می‌کنن، با اختلالات آسیب‌های روانی، یعنی بیماری‌های روان‌پزشکی همراه است. یعنی یا از اول افرادی هستن که دچار مشکلات شخصیتی هستن، اختلالات اضطرابی هستن، اختلالات خلقی هستن، توانایی و تحمل تطابق و تحمل مشکلاتی رو که در جامعه وجود داره در بدن خودشون احساس رنج روانی دارن و نمیتونن بکنن و از موادی کمک میگیرن برای تحمل و تطابق با زندگی. وقتی که متوجه نشین که چه نیازهای فردی و اجتماعی در پیرامون اون فرد محیطی باعث میشه که این فرد آسیب دیده بشه و خودش هم یه عامل بشه برای آسیب دیگران، این پدیده زیرزمینی ادامه پیدا میکنه.
پس میتونیم نتیجه بگیریم که نتیجه برخوردی که صورت گرفته بود در سالهای ابتدایی دقیقاً به زیرزمینی شدن این قضیه انجامه.
بله، آسیب های اجتماعی مثل یک خانواده میمونن. یعنی وقتی که شما دچار یک بیماری آسیب اجتماعی میشین، خواه ناخواه با بقیه آسیب های اجتماعی آشنا میشین و درگیرش میشین. دلیلش هم همین مسئله که بهش میگیم که شخص مستعد میشه به لحاظ فردی و سیستم خانوادگی.
با وجود اینکه در طول این سالها یک سری کارهای فرهنگی هم شده بود، مثل مثلا فیلم هایی که تولید شد توی تلویزیون دولتی ایران نمایش دادن، به هر حال اینها چطور نتونست پاسخگوی این باشه که جلوی رشد افرادی که رو میارن به این گونه مواد رو بگیره؟
اینا خیلی قابل بحثه. مثلا یکی از کارهایی که بعد از اینکه از سیستم قهری در اومد در ایران هم انجام دادن، از طریق مثلا کشورهای جهان اول اومدن گفتن که ما میایم جایگزین میکنیم، یعنی روش سابستیتوشن تراپی رو میذاریم، چیزی رو میذاریم بده بد و بدتر انتخاب میکنیم، مثل چیزی که قبل از انقلاب بود که بهشون گفتن تریاکیای شریف، به اینا جیره بدیم. بنابراین اومدن یه مرکز درمانی درست کردن، حال بهزیستی خودش درست کرد که این آدما بیان و مثلا به جای مواد تخدیر کننده شون بیان از متادون استفاده بکنن. مشکل اصلی با متادون اینه که نشئگی نمیده و اگر این افراد که گفتم 90% اوقات دچار اضطراب افسردگی هستن، بنابراین این درمان فقط درمانه بدون اون علت اصلی رو درمان کردن. یعنی حتما درمانهای روانپزشکی لازمه. هیچ جای دنیا تونسته با این مسئله غلبه بهش بکنه به دلیل اینکه مافیاهای بسیار بزرگی پشت این مسئله هستن که اکثر اوقات هم سر درست جاهایی برمی‌داره که اصلا دیگه نمیشه دست زد. به همین دلیل هم هستش که کتاب ما آموزش که در بهترین شرایط از نظر مالی تمکن داره، خانواده به این نتیجه رسیدن، خودش هم انگیزه داره، 25% احتمال موفقیت هست. خیلی کمه. شما فرض بفرمایید که در مورد کسانی که اصلا انگیزه رو ندارن یا سیستم سپورتیو خوبی ندارن و مسئله اقتصادی دارن، فرهنگی دارن، چه و چه، تقریبا میرسه به زیر 10%.
مهدیسه کامکار بود، روانپزشک در تهران، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی. اما دنیای هنرهای نمایشی روز شنبه با خبر غیرمنتظره‌ای مواجه شد. مرگ فلیپس مورهافمن، از بازیگران شناخته شده سینما و تئاتر آمریکا. بابک غفوری آذر در گزارشی به زندگی و مرگ این هنرمند آمریکایی پرداخته.
جسد فیلیپ سیمور هافمن، بازیگری که به واسطه ایفای نقش‌های متفاوت در چند فیلم تقدیر شده سال‌های اخیر سینمای آمریکا شناخته می‌شد، روز یکشنبه در آپارتمانش در منطقه منهتن نیویورک پیدا شد. خبرگزاری‌های بین‌المللی از پیدا شدن مقادیر زیادی هروئین در محل مرگ سیمور هافمن گزارش دادند و محتمل‌ترین دلیل مرگ او هم مصرف زیاد مواد مخدر عنوان شده است. فیلیپ سیمور هافمن با 3 بار نامزدی جایزه اسکار و 1 بار دریافت آن برای فیلم کاپوتی در سال 2006 میلادی از جمله بازیگران تحسین شده سینمای آمریکا به شمار می رفت. او که هنگام مرگ 46 سال داشت، پس از فارغ التحصیلی از دانشکده هنر دانشگاه نیویورک از اوایل دهه 90 میلادی کار بازیگری در سینما و تئاتر را آغاز کرد و تا هنگام مرگ در بیش از 60 فیلم و سریال تلویزیونی بازی کرده بود. او بیشتر با جثه چاق و خنده های منحصر به فرد به یاد آورده می شد و اغلب با ایفای نقش های مکمل در فیلم های متفاوت از جریان روز نگاه ها را سمت خود جلب کرده بود. همکاریش با کارگردان شناخته شده پل تامس اندرسون منجر به ساخت فیلم‌های تقدیر شده چون شب‌های بوگی، مگنولیا، عشق پریشان و مرشد شد که برای فیلم آخر مرشد نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد مکمل در سال 2012 میلادی شده بود.
Man is not an animal. We are not a part of the animal kingdom. We sit far above that crown.
You must understand.
Perched as spirits, not beasts.
I have unlocked and discovered a secret to living in these bodies that we hold.
Good science allows for more than one opinion. Otherwise, you merely have the will of one man.
او برای فیلم‌های شک و جنگ چارلی ویلسن هم نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد مکمل شده بود و در صحنه تئاتر هم برای بازی در نمایش‌های غرب واقعی و سفر طولانی روز به شب دوبار به عنوان نامزد برای دریافت جایزه معتبر تونی رقابت کرد. او اخیراً در جشنواره فیلم ساندنس شرکت کرده بود تا برای دو فیلم جدیدش به کارگردانی آنتون کوربین تبلیغ کند. او همچنین در حال بازی در دو دنباله بعدی سری فیلم‌های بازی‌های هانگر بود. فیلیپ سیمور هافمن که در گذشته تایید کرده بود که سالها به هروئین اعتیاد داشته، سال گذشته خبر داده بود که پس از 23 سال دوری از مصرف هروئین بار دیگر به استفاده از این ماده مخدر رو آورده، ولی سخت در تلاش است که آن را کنار بگذارد. تلاشی که حالا با اعلام خبر مرگش ظاهراً حاصلی نداشته است. مرگ او در حالی که به گفته بسیاری از منتقدان در دوران اوج بازیگریش قرار داشت، با موج گسترده‌ای از واکنش‌ها نزد بسیاری از دست‌اندرکاران هنرهای تصویری و علاقه‌مندان سینما، تئاتر و تلویزیون در سراسر دنیا مواجه شده است.
گزارش بابک غفوری آذر بود که شنیدید از جهان ورزش. حالا خبر میگیریم با فریبرز غریب، مفسر و کارشناس ورزشی رادیو فردا.
صعود تیم ملی هندبال ایران به مسابقات جام جهانی که یکشنبه شب در پی تساوی با بحرین در بازی‌های قهرمانی آسیا رقم خورد، مهمترین خبر ورزشی امروز ایران بود. تیم ملی هندبال ایران دیشب در آخرین دیدار مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی آسیا در بحرین برابر تیم میزبان به تساوی در عدد 30 رسید و ضمن راهیابی به مرحله نیمه نهایی این مسابقات برای اولین بار جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی را به دست آورد. تیم هندبال ایران در مرحله نیمه پایانی روز سه‌شنبه فردا با تیم هندبال قطر دیدار خواهد کرد. فدراسیون کشتی آمریکا به خاطر عدم حضور در رقابت‌های جام تختی در تهران عذرخواهی کرد. علیرضا رضایی، سخنگوی فدراسیون کشتی ایران، امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در این باره گفته آمریکایی‌ها به خاطر همزمانی جام تختی با جام شورتس در آمریکا از حضور در جام تختی عذرخواهی کردند. در دیدار فینال سوپربال آمریکا، فوتبال آمریکایی NFL که پربیننده ترین ورزش این کشور است، بامداد امروز تیم سیاتل با پیروزی 43-8 مقابل دنور برای اولین بار جام قهرمانی این رقابت‌ها را بالای سر برد. به گزارش کانال تلویزیونی RTL آلمان، فینال سوپربال آمریکا را بیش از 800 میلیون نفر در 48 کشور به طور مستقیم از شبکه‌های مختلف تماشا کردند. در فوتبال لالیگای اسپانیا شب گذشته تیم اتلتیکو مادرید در ویسنت کالدرون با پیروزی 4-4 برابر رئال سوسییداد با پیشی گرفتن از بارسلونا سرانجام طعم صدرنشینی را چشید. دیشب اما رئال مادرید در زمین اتلتیکو بیلبائو، در حالی که در دقیقه 75 با اخراج رونالدو 10 نفره شد، به تساوی 1-1 رضایت داد. در جدول لالیگا اتلتیکو مادرید با 57 امتیاز اول است و بارسا و رئال مادرید هر دو با 54 امتیاز به دلیل تفاضل گل دوم و سوم. و تیم بایر مونیخ دیشب در هفته 19 بوندسلیگای یک آلمان با نتیجه پرگل 5-0 آینتراخت فرانکفورت را شکست داد و اختلاف خود را با تیم دوم جدول به عدد 13 رساند. در جدول بایرن با 53 امتیاز در صدر است و لورکوزن با 40 امتیاز دوم. همچنین در تیم منتخب هفته 19 بوندسلیگا دانیل داوری، دروازه‌بان ملی پوش ایران که در تیم آینتراخت برانشوایگ حضور دارد، به عنوان بهترین سنگربان این هفته انتخاب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم از شما که با ما همراهی کردید. دعوت میکنم روی موج رادیو فردا با ما همچنان بمونید. وعده من و شما 12 نیمه شب به وقت ایران در مجله نیمه شب رادیو فردا. خدا نگهدار.